الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در كلام مرحوم علامه بود که آیا نظر مرحوم علامه در مورد اینکه آیا زوجه که از اموالی مثل زمین محروم است، آیا این محرومیت موجب محرومیت از ارث بردن حق فسخ هم میشه یا نه؟ فخر المحققین پسر علامه از کلام پدرشون یک تفصیلی را استفاده کردن که در مواردی که شخص مورث علیکم السلام زمینی را می‌خرد، اینجا حق فسخ به او به ارث میرسه، اما در مواردی که زمین می‌فروشه اینجا حق فسخ نداره. بحث در یک جمله‌ای در عبارت علامه بود که فرموده بود اقربه ذالک، مشار الیه ذالک را فخر المحققین به عدم ارث برگردوند، اما در مقابل محقق کرکی در جامع المقاصد ذالک را به عدم ارث برگردونده، فخر المحققین به ارث بردن برگردوند، ایشون به عدم ارث. فخر المحققین گفت نظر علامه اینه ارث میبرد، صاحب جامع المقاصد میگه این ذالک ظهور در این داره که زن ارث نمیبره. ایشون آمده کلام علامه رو توضیح داده، این که علامه فرمود الا الزوجه غیر ذات الولد علا اشکالن، در مورد زن، زنی که صاحب فرزند نیست، در مورد ارث بردن حق فسخ فرموده علا اشکالن. علا اشکالن یعنی یک جهت، یک وجهی برای ارث بردن وجود داره، یه وجهی هم برای عدم الارث. تقریبا همون دو وجهی که فخر المحققین برای این اشکال ذکر کرده، محقق کرکی هم همین دو وجه رو بیان کرده. یعنی از یک طرف میگه ما نگاه میکنیم میبینیم خیار یه حقی است مال میت و این جداست از ارض و زمین، زمین یه چیزه خیار چیز دیگری است، لذا زوجه از زمین ارث نمیبره، اما نسبت به خیار که مشکلی نداره. از این دید میگن اگر نگاه کنیم زن ارث میبره، اما از اون طرف وقتی ما به نظر دقیق بنگریم، بالاخره این حق فسخ یه متعلقی داره، حق فسخ زمین است، پس به نوعی از متعلقات ارضه. وقتی زن نسبت به ارض حق فسخ نداره، ببخشید، وقتی نسبت به زمین حقی نداره و ارث نمیبره، خب به متعلقاتش هم همینطور. لذا از این دیدگاه و از این منظر میفرماید اگر ببینیم باید بگیم ارث نمیبره. خب حالا این توضیح علا اشکالن تو کلام علامه که تقریبا همین دو وجه را هم فخر المحققین دیروز خوندیم توضیح دادن. از یک جهت نگاه میکنه انسان زن ارث میبره این خیار را، از یک جهت ارث نمیبره. اما اختلاف محقق کرکی با پسر علامه در این زالک، فخر المحققین گفت این اقربه زالک یعنی اقرب این وجه ها ارث بردن است، اما محقق کرکی میگه نه. حالا دلیل بر این که ایشون برخلاف نظر فخر المحققین حرف میزنه و اون تفسیری را که فخر المحققین استفاده کرده رد میکنه، دلیل ایشون اینه، میگن اگر ما ذالک را معنا کنیم به این که یعنی ارث میبرن، این خلاف ظاهر است و برای این خلاف ظاهر بودنشون دو تا دلیل اقامه میکنه. بعد یک نکته دیگری را هم بیان میکنه که اون حالا به ظاهر عبارت کار نداره، از جهت دیگری مجموعاً با این سه نکته میخواد استفاده کنه. اینجا مسلم باید ذالک بخوره به عدم الاسم. اما حالا چرا خلاف ظاهره؟ میگن شما عبارت رو که نگاه بکنید، در عبارت آمده الخیار موروثون الا زوجه، خیار به ارث میرسد مگر در مورد زوجه، که یعنی در مورد زوجه به ارث نمیرسه. حالا این دنبالش بره اقربه ذالک. خب این که میگه اقربه ذالک، اون چه که در کلام آمده نفی ارث از زوجه است در جمله قبل از اقربه ذالک. خب یعنی یک حکم ایجابی بوده بعد نفی شده. خب اقربه ذالک به حسب ظاهر عبارت باید به این قسمت بعد از استثناء بخوره، نمیتونه اگر بخواد به اون قبل از استثناء بخوره، این خلاف ظاهر. نکته دیگر این که اساساً اصل حکم به ارث بردن زوجه این حکم درستی نیست. خب اگر این زن نسبت به این زمین حق فسخ پیدا کنه، با اینکه از زمین قرار ارثی نبره، خب این در واقع داره با اعطاء حق فسخ به این زن قدرت ابطال حقوق سایر ورثه رو بهش میدیم ما، چون ارض حق اونهاست، زمین حق سایر ورثه است. اگر به زوجه ما حق فسخ این معامله رو بدیم، در واقع یعنی داریم قدرت ابطال حق سایر ورثه را به اونها میدیم، به این زن میدیم و به اون میگیم تو میتونی بقیه رو از ملکشون اخراج کنی. نه الان زمین گیرشون اومده، خب حق فسخ این یعنی تو میتونی این زمین رو و حق اونها رو نسبت به این زمین از بین ببری. لذا این حرف درستی نمیتونه باشه. نکته سوم این است که اگر قرار باشد در صورتی که این مورث و میت زمین خریده، این زوج حق اعمال خیار پیدا بکند، در جایی که میت زمینی رو فروخته باید به طریق اولا این حق رو پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه در اون فرد دیگه موجب ابطال حق اونها نمیشه، دیگه باعث نمیشه حق اونها از بین بره. در حالی که به عکس، با این کار حق خودش رو از بین میبره. اگر زمین رو میت فروخته، خب این اقلا از پول زمین یه چیزی گیرش میاد. حالا اگر بره این معامله رو به هم بزنه، این زمین بر میگرده به ملک ورثه. خب زمین که برگشت، زن حقی نسبت به این زمین نداره، یعنی در واقع خودش به دست خودش اون حق مختحقی را هم که در ثمن داشت اون رو ابطال کرد، حق خودش را از بین برده، حق دیگران رو که از بین نبرده که. پس مجموعاً به این سه دلیل، یکی این که مشارن الیه ذالک به حسب ظاهر عبارت میخوره به قبل از عرض به حضور شما خود این جمله که الا زوجه، که در اون صورت ارث گفته نمیبره. دوم این که خود این حکم به نوعی موجب این است که ابطال حق دیگران رو بکنه، حقی که سایر ورثه نسبت به زمین دارن. و سوم این که اگر قرار باشه در این صورت، چون علامه هم در این صورت دو حق فسخ داره، در صورتی که میت زمینی را بخره، میگه اگر قرار باشه در این صورت زوج حق فسخ داشته باشه، در اون فرض دیگری که شما میگید ارث نمیبره، اتفاقا به طریق اولا باید ارث ببره، چون حداقل در اون فرض دیگه ابطال حق دیگران رو نمی کنه، فوقش اینه حق خودش رو ابطال می کنه. لذا به این سه جهت عرض به حضور شما، ایشون قائلن به این که نظر علامه این اقربه و ذالک ای عدم و ارث زوجه دلخیار. البته خود محقق کرکی آخرش گفته اینجوری که ما تفسیر کردیم یه خورده خالی از تکلف نیست، اما به هر حال اونی که به نظر میرسه اینه. حالا این استفاده ایست که ایشون از کلام علامه کرده و همطوری که گفته شد مرحوم شیخ با استفاده فخرالمحققین موافقن، نظر خود ایشون هم همون تفصیله، این که مطلقا قائل به عدم الارث بشیم این را قبول نمی کنه. و بعد در خاتمه می فرماید همه این بحث هایی که در مورد زوجه گفتیم نسبت به زمین، که آیا حق خیار و حق به هم زدن این معامله رو داره یا نه، عیناً راجع به سایر فرزندان نسبت به حبوه داریم، فرزندان غیر ارشد نسبت به انگشتر و شمشیر و بعضی از این وسائل شخصی. دقیقا همین بحثا در اینجا وجود داره. ما میگیم همون تفصیلی که شیخ گفتن در اونجا، اینجا هم همین رو میگن. میفرماید اگر فرزند بزرگ انگشتر پدرش را فروخته بود، ورثه، سایر ورثه که حق به اصطلاح حقی نسبت به این انگشتر نداشتن، نمیتوانند فسخ بکنن این معامله. قناعت فرمودید حق فسخ ندارن. اما اگر انگشتری رو با خیار خریده بود، اینا میتوانن معامله را، بله بله، اصلا بحث داره مورث و میته، این که اون که خریده باشه، مال خودش خریده، به اینا کاری نداره. پدر خریده یا فروخته، منتها در اون خرید و فروشش برای خودش خیار گذاشته، حالا این انگشتر رسیده به این پسر بزرگ. سایر ورثه حق به خیار دارن یا ندارن؟ میگن سایر ورثه باید ببینیم این میت این انگشتر را فروخته در معامله خیاری یا خریده. اگه خریده در یک معامله خیاری، سایر ورثه حق فسخ دارن. اگر فروخته در یک معامله خیاری، حق فسخ ندارن. واستظهر خلاف ذلک من العباره جامع المقاصد، یعنی برخلاف این استفاده ای که صاحب ایضاح کرده، فانه بعد بیان منشأ الاشکال الا ما یقرب من الایضاح، بعد از بیان منشأ اشکال بر طبق اون چه که صاحب ایضاح گفته و نزدیک به او تقریبا، از عبارت ایشون رو دیروز خوندیم، و قال فی الایضاح ینشأ الاشکال من عدم ارثها و من ان الخیار. یادتون هست که این عبارت دیروز بود که وجه عدم ارث اینه که او وقتی از زمین ارث نمیبره، پس از خیارش هم ارث نیست. و از اون طرف گفتن این ربطی به مسئله ملکیت نداره، پس میتونه ارث ببره. تقریبا همین دو وجه را، توضیحش را هم خارجاً عرض کردم، نزدیک به این دو وجه را محقق کرکی هم گفته. این اشکالی که اینجا مطرحه اینه، از یه جهت نگاه میکنه آدم میبینه ارث میبره، از یه جهت نمیبره. حالا قال اما بل اقرب من هذا الاشکال، چون دنبالش گفت اقربه، یعنی اقرب این اشکال، چون اشکال یعنی دو وجه داره، یعنی اون وجه نزدیکتر از این دو وجه عدم و ارث ها. ان کان المیت قدشترا ارزن به خیار، فارادت الفصل لترف من الثمن، اگر میت یک زمین را خریده به خیار، یعنی معاملش خیاری بوده، حق خیار برای خودش گذاشته، این زمین رو خرید، بعد این زنش، خب میبینه این الان زمین هیچی به این نمیرسه، میگه خیلی خب من بیام این معامله رو به هم بزنم، اقلا این زمین بره به جیب صاحبش، پولش بیاد که من از پول یه چیزی گیرم بیام، برای این که ارث ببره از ثمن. خب در این فرض چی؟ محقق کرکی میگن ارث نمیبره، برخلاف صاحب ایضاح و خود علامه که اینجوری استفاده کرده بود پسرش از عبارتش. و اما اذا باع ارزن به خیارن، اما اگر این آقای میت زمینی را فروخته ولی حق خیار گذاشته برای خودش، فل اشکاله هی نعزن به حاله، اشکال به حاله باقی. یعنی چی اشکال هی نعزن به حاله باقی؟ یعنی اینجا هم عرض به حضور شما، نمیتواند فسخ کنه این زوجه، لأنها اذا فسخت فی هذه الصوره، برای اینکه اگه در این صورت فسخ بکنه، لم ترث شیئا، یعنی اینجا دیگه هیچی گیرش نمیاد، چون اگه زمین برگرده این باز اون فرد ثمن گیرش میومد، اما اینجا دیگه هیچی گیرش نمیاد. و حمل الشارحان العبارته، اما دوتا شارح عبارت علامه رو که نگاه میکنیم یه جور دیگه معنا کردن، الا ان الاقرب ارثها اذا اشترى بخيار، گفته اقرب، این که گفته اقرب او ذالک، آمده گفته چون دنبالش داره ان اشترى بخيار، گفته اگر معامله او، معامله خیاری او خرید زمین بوده، این ارث میبرن. چرا؟ لأنها اون زوجه هین ازن تفسخ، هین ازن یعنی هین از اشترا به خیاره، اگر به خیار خریده باشه این فسخ میکنه، و تر اسمن از سمن، از زمین ببخشید از سمنی که رفته بوده، خب ارث میبره. به خلاف ما اذا باع به خیاره، اما در جایی که به خیار فروخته، زمین رفته تو ملک دیگری، خب اگه این زن فسخ بکنه نتیجه چیه؟ بازگشت زمین به ملک ورثه. خب زمین هم که به ملک ورثه برگرده، زوجه هیچ حقی نسبت به زمین نداره، و هو خلاف الظاهر. این که ما بیایم اینجوری تفسیر قائل بشیم در فرض ازش تراب خیارن بگیم ارث میبرد، این خلاف ظاهره. فإن المتبادر، این توضیح خلاف ظاهره. فإن المتبادر، متبادر از ذالک، اینه ان المشار الی بقوله ذالک هو عدم الارث الذي صيغت لاجله العباره، مشار الی ذالک عدم ارث، که اساسا عبارت به خاطر این بیان عدم الارث درست شده و ریخته شده و قرار داده شده. چرا؟ از کجا میگه متبادر اینه؟ برای اینکه داره الخیار موروثون الا زوجه، یعنی الا زوجه که خیار نداره. خب ذالک هم به همین جمله نزدیکتره به خودش میخوره. فإن خب این یک جهت. جهت دوم که ما میگیم مثلا خلاف ظاهره، مع انه من حیث الحکم غیر مستقیمه، اصلا این حکم درستی نیست. چرا؟ چرا این حکم که بگیم زن حق داره معامله خیاری که در او میت زمینی را خریده به هم بزنه؟ برای این که این زمین، فإن الأرض حق لباقی الوراث استحقوها بالموت، این زمین حقیست برای بقیه ورثه که مستحق این زمین شدن، استحقوا این الأرض به سبب موت. فکیف تملک الزوجه، چطور میتونه زوجه مالک بشود؟ ابطال استحقاقهم لها، این استحقاق باقی ورثه را نسبت به این زمین، لها یعنی نسبت به این زمین، ابطال کنه. و اخراجها عن ملکهم، و بیاد این سایر ورثه را از ملکشون خارج کنه. نعم لو قلنا ان ذالک یحصل بانقضاء مدت الخیار استقام ذالک، بله، میگه اگر ما قائل شدیم ان ذالک، ذالک یعنی ملکیت، ملکیت تا زمان خیار حاصل نمیشه. ملکیت، چون اگه یادتون باشه شیخ طوسی از کسایی بود که این عقیده رو داشت که ملکیت بعد از انقضاء مدت خیار حاصل میشه. خب پس ان ذالک یعنی این ملکیت حاصل میشود به انقضاء مدت خیار. خب اگه کسی این حرفو زد، میگه استقام ذالک، ذالک یعنی چی؟ یعنی ارث الزوجه. در این فرد ارث الزوجه فی هذا الفرد، چرا استقامت؟ چرا اگر این حرف رو بزنیم که ملکیت بعد از انقضاء مدت خیار میاد، این حرف درستیه؟ برای اینکه خوب دقت کنید، بعدم میان ازش میشه فهمید، برای اینکه اگر ما مبنامون این باشه تا خیار وجود داره ملکیت حاصل نمیشه، معناش اینه تا خیار هست سایر ورثه ملکیتی نسبت به این زمین ندارن، تا خیار هست حقی نسبت به این زمین ندارن. لذا اگر زوجه بیاد حق خودش را که او دارد اعمال کنه و این معامله را فسخ کنه، سر از ابطال حقوق بقیه در نمی آورد. و ایضا این نکته سومیه که عرض کردیم، اینا همه قرائن و مؤیداتی است برای اینکه اثبات کنن که منظور باید این باشه، نه اونجوری که صاحب ایضاح استفاده کرد. فانها اذا ورثت فی هذه الصوره، اگر او در این صورت ارث ببره، در این صورت یعنی کجا؟ یعنی در صورت خرید، فیما اذا اشترى بخياره، اگر این زوجه در این صورت ارث ببرد وجب، اگر خیار رو در این فرض ارث ببره، وجب ان ترث فی ما اذا با المیت ارزن به خیارن به طریق اولا، اگر در جایی که زمین میخره به معامله خیاری این خیارش به زن به ارث برسه، در جایی که زمینی را فروخته به طریق اولا اون خیار باید به این زن به ارث برسد. چرا؟ لأنها ترث و هین ازن من الثمن، برای اینکه در اون فرض اقلش اینه، اگه این زمینی که الان اومده تو ملک بایه، تو ملک میت، اینو برگردونه به صاحبش، جاش ثمنش میاد، باز این اقلا از ثمن میتونه ارث ببره. و اقصا ما یلزم من ارثها من الخیار، نهایت چیزی که از خیار این زوجه در این فرض پیدا میشه اینه، این یبتل حقها من الثمن، این که این خانوم در حقیقت حق خودش را ابطال کرد، این که میتونه این کارو بکنه، میدونه اگه اون زمین برگرده چیزی گیره این نمیاد، اما در حقیقت در واقع اینجا خیلی خوب خودش را محروم کرده، اما ابطال سایر حقوق نکرده دیگه، پس به طریق اولا باید اینجا این حرف رو بزنیم. و هو اولا، هو یعنی این ابطال حق خودش از ثمن، اولا من ارثها حق غیرها، اولاد از این که بخواد او حق غیر را به ارث ببرد من الارض، که التی اختصو به ملکها، که اینا اختصاص پیدا کردن یعنی سایر ورثه به ملک این ارض، یعنی زن هیچ حقی در این زمین نداره. خب این اولویه. ثم قال والحق ان ارثها من الخيار في الارض المشترات مستبعد جدا، حق این است که بگیم ارث زوجه از خیار در زمینی که خریداری شده، نه در زمینی که فروخته شده، چون اونو علامه و دیگران هم قبول دارن، در زمین خریداری شده، این که بگیم ارث میبره زن از خیار این بعید جدا. و ابطال حق قد ثبت غیرها یحتاج الى دلیل، ابطال حقی که برای غیر این زوج ثابت شده این محتاج دلیله، حقی بقیه نسبت به این زمین ثابت شده، اینکه زن بتونه این حق رو ابطال بکنه این حرف درستی نعم قوله لترث من الثمن علا هذا تقدیر، یعنی طبق این فرضی که محقق کرکی کردن، خودشون داره میگه طبق این فرض و بیانی که ما کردیم یحتاج الی تکلف زیادت تقدیره. اینجا ما باید یه چیزی در تقدیر بگیریم، اما طبق اون فرض که علامه و اینها فسر علامه کردن، اونجا دیگه محتاج تقدیر گرفتن نیستیم. این یه مشکلی است که طبق این توجیه ما هست، به خلاف ما حملا علیه، به خلاف اون چیزی که اون دوتا حمل کردن بر اون چیز، که اون دوتا کیا بودن؟ صاحب ایزا و سید امید چاره کتاب. وقد تقدم ما یمکن ان یقال علی هذا الکلام، ما بحثا و اشکالاتی که میشه بر این سخن محقق کرکی ایراد کرد قبلا میفرماید گذشته بحثش دیگه تکرار نمیشه. ثم ان الکلام فی ثبوت الخیار لغیر مستحق الحبه من الورثه، بحث در ثبوت خیار برای کسی که مستحق حبه نیست، برای فرزند دوم سوم، بذشتر المیت او باع، اگر میت بخره یا بفروشد بعض اعیان الحبه به خیاره، بعضی از اعیان حبه را مثل انگشتر، مثل شمشیر و امثال اینها، این رو خیاریین خریده یا فروخته. همه بحثایی که در مورد زوجه و ارث بردن و نبردنش و تفصیلی که داده شد، همه اون بحث ها هوال کلام فی ثبوتهی لزوجه فی الارض المشترات قبل مبیعه، همه این بحثایی که اینجا هست همون بحثیست که در مورد ثبوت خیار برای زوجه گفتیم، حالا چه در زمین خریداری شده چه در زمین فروخته شده. خب این بحث، اما مسئله دیگر اینه که خب ما تا اینجا گفتیم حق خیار به ارث میرسه، بعضی استثناءاتش هم گفتیم و تفصیلی که در این رابطه وجود داشت راجع به زن، راجع به غیر اولاد اکبر گفتیم اینها حق خیار به اونها به ارث نمیرسه، اما به سایر ورثه میرسه. حالا مسئله اساسی اینه که چطور میشود حق خیار را که تا به حال گفتیم و گفتیم به سایر ورثه متعلق میشه، این میتونه به افراد مختلف و متعدد تعلق بگیره. فرض کنید یک کسی مرده 5 تا بچه داره، 5 تا پسر داره، گفتیم خیار به ارث میرسه. یه 4 تا پسر داره یک با زنش، 2 تا پسر داره 3 تا داره، خره ورثه داره، زنم داره. یا فرض کنیم چون بخوایم حالا کاملتر و دقیقتر بکنیم، زن داره بچه هم غیر ذات الولده. خب ورثه دیگه هم داره از زن دیگرش مثلا. حالا قرار این حق خیار در مورد این زمین یا انگشتر و امثال اینها، یا نه اصلا در مورد همین اموال معمولی، اینا که ارث میبرن هیچ استثنایی هم در کار نیست، 5 تا پسر داره، حالا حق خیار میخواد مثل اموال بین اینا تقسیم میشه، چطور میشه 5 نفر حق خیار داشته باشن؟ تصویرش چجوریه؟ افراد متعدد صاحب خیار باشن؟ بخیر مسئله ساده نیست دیگه. اینجا وجوه مختلفی رو برای تصویر این مسئله گفتن، پس بحث در تصویر تعلق حق خیار به افراد متعدد. اینجا چند طریق بیان شده که سه تاش رو ایشون گفتن. وجه اول و تصویر اول اینه، بعضیا این رو قائل شدن، گفتن که هر کدام از این ورثه دارای حق خیار میشن. یعنی یه حق خیاری که پدر داشت نسبت به هم زدن این معامله تبدیل میشه به 5 تا حق خیار. هر کدام از این ورثه حق خیار پیدا میکنه. استقلالاً مثل خود مورث هر کدام دارای خیار میشه. خب ایشون فرماد ما مواردی رو هم به عنوان نظیر برای این داریم که یه حقی متعدد شده برای چند نفر. مثلا می فرماد حق حد قذف. خب ممکنه کسی اینجا که حقی داشته بر این که نسبت به کسی حد قذف جاری بکنه، به او اتهام مثلا کذا زده بوده، این ورثه او همطوری که خود او حق داشته عفو بکنه این قاذف را، ورثش هم این حق رو پیدا میکنه. منتها مسئله این است که تا خودش بود خودش یک نفر بود حق قصد داشت، حالا 5 نفر داره. حالا اگر آمد بعضی از این افراد اومد عفو کرد، گذشت کرد، این حق بقیه سر جاش هست. با گذشت یک نفر اون حق از بین نمیره. و کذالک در مورد حق شفعه. در حال این مسئله تصویرش به این صورته که این به افراد متعدد مستقلا متعلق میشه، نظیر هم داره، دلیل هم داره. دلیلش چیه؟ همون نبوی که خوندیم، یه چی؟ که ما ترک المیت من حقن فل وارثه. خب این فل وارثه نه یعنی یک وارث، هر کسی که صدقه علیه انه وارثون، این میخواد 5 نفر باشه، میخواد 2 نفر باشه، میخواد دیگه. چون هیچ استحاله ای هم از تعدد لازم نمیاد. بله این کسی به او قذف کرده، تهمت مثلا زنا زده، توجه داری؟ خب این میتوانسته حق داشته که بر اون قاذف حد جاری کنه. حالا خودش مرد، این حق منتقل میشه به ورثه. نه ورثه که میدونه این با ورثه کاری نداره. من برای تنظیر اینجا میگم، اینجا حالا هی بحث هی ورثه و اینا پیش آمده، منظور همینه، یعنی مستحقین. نه حالا ورثه هی ما از بس هی حرف ورثه و اینا رو زدیم، بله این حالا سبق لسانه، اینجا بحث مستحقینه. یعنی این عرض به حضور شما نسبت قذف داده به فرض بفرمایید که چند نفر. اینجا اگر بعضی از این مستحقین آمدن و عفو کردن، این دلیل نمی‌شود که اصل این حد از اون شخص ساقط بشه. اما یک سؤال مهم اینجا باقی میمونه که خب چه فرقی بین مال و خیار؟ شما میگید خیار مستقلن به تک تک براس میرسه، این ما ترکل و میت من حق فل وارثه، این روایت آیم داریم لرجاله، بله بله، و نصیبون من ما ترکل والدان، توجه دارید توی آیه قرآن داشتیم. خب این اقتضا میکنه که در مورد اموال هم همینجور باشه. چه فرقی است بین حق خیار و مال؟ شما در مورد اموال میاد این مال رو 5 قسمت تقسیم میکنید، اگه 5 تا پسر داشته باشه به هر کدام 1/5 میدید، اما در مورد خیار میگید هر کدام یه حق خیار مستقل. فرق بین حق خیار مستقل و این مال چیه؟ چرا اینجا تجزیه میکنید اونجا تجزیه نمیکنید؟ میگه فرقش اینه که در مورد خیار میشود استقلالا به هر کدام حق خیار داد، اما نمیشود یک مال 5 مالک اونم به نحو کامل داشته باشه. 5 تا مالک شریک میتونه داشته باشه، اما نمیتونه یک مال در آن واحد به کلهی و تمامه مال 5 نفر باشه. این اصلا معقول لذا نیاد بگید که ما این همین حرف رو در مورد اموال هم بزنیم، چون این در اموال معقول نیست اما در حق خیار معقول. این وجه اول. اینو بکنیم. حالا مسئلتون فی کیفیت استحقاق کل من البرسه لل خیار، چجوری هر یک از ورثه مستحق خیارن؟ اصل به ارث رسیدنش محل بحث نیست. معنه شیئون واحدون غیر قابل لتجزیه و تقسیم، در حالی که اون یک شیء واحده و قابل تجزیه و تقسیم هم نیست. چطور به چند نفر تقسیم میشه؟ میگه برای کیفیت این استحقاق وجوهی را گفتن. الابل مختاره بعضون من استحقاق کل منهم خیارن مستقلن، استحقاق هر یکی از اینهای خیار مستقل کم مورسه، یعنی دقیقا هر کدام این خود مورس یه خیار داره. به حیث یکون له الفسخ فی الکل و این اجاز البابون، اگر تو بقیه اجازه بکنن، یعنی انقدر این استقلال هست که از این 5 نفر اگه یه نفرم فسخ بکنه این معامله فسخ میشه، ولو 4 نفر دیگه اجازه بکنن. نظیر حد القذف الذي لا يسقط بعفو بعض المستحقين، که بعضی از مستحقین نمیتوانند با گذشت از حضور شما، مثلا این نسبت زنا داده به 2 نفر، خب یکیشون میگه من گذشتم، این با گذشتن این حق اون دیگری از بین نمی. و کذالک حق الشفعه علی المشهور، حق شفعه عرض به حضور شما این که اگر 2 نفر شریک بودن یک کسی این مال را فروخت، شریک نسبت به این مال فروخته شده اولویت دارد تا اون شخصی که اجنبیه و این را خریده. خب فرض کنید که این حق شفعه را 10 نفر دارن، 2-3 تا شریکن، 5 تا شریکن، اگر همه اونها هم بپذیرن، 1 نفر قبول نکنه و بگین من برای خودم میخوام، این حق باعث از بین رفت، یعنی این حق سر جای خودش باقی و میتونه معامله رو به هم بزن. خب وستون دفی ذالک الا ان ظاهر النبوی المتقدم و غیره غیرهی ظاهر نبوی و غیر نبوی ثبوت الحق لکل وارث، اینی که حق برای همه هر وارثی ثابته، لتعقل تعدد من لهم الخیار، برای اینکه میشود تصویر کرد کسانی که دارای خیارهای کسانی که دارای خیار هستند مستقلن، به خلاف المال. این در واقع پاسخ به اون اشکال مقدره که چه فرقی بین مال و خیار. شما خیار رو میگید هر کدام مستقلن دارن، اما مال رو نمیگید، مال رو تقسیم میکنید، تجزیه میکنید. الذی لابد من تنزیل مثل ذالک علی ارادت الاشتراک، در مورد مال چاره ای نداریم که اون نازل منزله، یعنی اون رو در جایی قرار داریم که اشتراک باشد، یعنی شریک بشن همه در مال، یعنی مال رو چاره ای نداریم که تجزیه بکنیم. چرا لابد من تنزیل مثل ذالک، یعنی مال علی ارادت الاشتراک، چرا؟ لعدم تعدد الملاک شرعا لمال واحد، برای اینکه نمیشه لمال واحد، ببینید، چند مالک باشه، نه به نحو شراکتا، یعنی آن واحد یه مال بسه، یک مال ماره چند نفر باشه به تمامه، این نمیشه به خلاف محل البحث. حالا از ثانیش بمونه برای فردا انشاءالله.